داستان کوتاه فارسی شکر است، نوشته محمد علی جمالزاده، به روایت سید. هیچ جای دنیا تر و خشک و مثل ایران با هم نمی سوزونن. پس از 5 سال دربدری و خونجگری هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبونهای انزلی به گوشم رسید که بالامجان بالامجان خانان مثل مورچه هایی که دور ملخ مردهی رو بگیرن دور کشتی رو گرفته و بلای جون مسافرین شدن. بریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد. ولی میون مسافرین کار من دیگه از همه زارتر بود، چون سایرین عموماً کاسبکارای لب‌باد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودن که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسه‌شون باز نمیشه و جون به اسرائیل میدن و رنگ پولشون رو کسی نمیبینه. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم رو که از همون فرنگستون سرم مونده بود عوض کنم و یاروها ما رو پسر حاجی و لقمه چربی فرض کرده و صاحب گویان دورمون کردن و هر تیکه از اسباب هامون مایعت و نزاع 10 رأس حمال و 15 نفر کرجیبان بی‌انصاف شد و جیغ و داد و فریادی بلند و قشقری برپا گردید که اون سرش پیدا نبود. ما مات و مبهوت و متحیر و انگوش بدهن سرگردون مونده بودیم که به چه بامبولی یخمون رو از چنگ این ایلغاریون خلاص کنیم و به چه حقه و لنی از گیرشون بجهیم که صف شکافته شد و اونق منکسر و منحوس 2 نفر از ماموران تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودن با چند نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشید به کلا با صورتهای اخمو و عبوس و سیبیلهای چخماقی از بناگوش در رفتهی که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشون آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدن و همین که چشمشون به تذکری ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع اسرائیل رو به دستشون داده باشن یک کی خورده و لب و لوچهی جنبونده سر و گوشی تکون دادن و بعد نگاهشون رو به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما رو از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل این که به قول بچه های تهرون برام قبایی دوخته باشن برانداز کرده. بالاخره یکیشون گفت: چطور؟ آیا شما ایرانی هستیم؟ گفتم: ماشالله عجب سوالی میفرمایین. پس میخواید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم. 7 جدم هم ایرانی بودن. در تموم محله سنگلج مثل گاو پیشونی سفید احدی پیدا نمیشه که پیر غلامتون رو نشناسه. ولی خیر، خانه ارباب این حرفها سرش نمیشد و معلوم بود که کار یک شاهی و 100 دینار نیست و به اون فراشا چنانی حکم کرد که اجالتاً خان صاحب رو نگه دارن تا تحقیقات لازمه به عمل بیاد. و یکی از اون فراشا که نیم زر چوب چپقش مانند دسته شمشیری از لای شال ریشریشش بیرون اومده بود دست انداخت مچ ما رو گرفت و گفت: جلو بیافت. و ما هم دیگه حساب کار خود رو کرده و ماستا رو سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج بدیم ولی دیدیم هوا و پسه و صلاح در معقول بودن. خداوند هیچ کافری رو گیر قوم فراش نندازه. دیگه پیرت میدونه که این پدرآمرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردن. تنها چیزی که تونستیم از دستشون سالم بیون بیاریم یک کلاه فرنگیمون بود و دیگری ایمانمون که معلوم شد به هیچ کدوم احتیاجی نداشتن و الا جیب و بغل و سوراخی نمون که اون رو در یک طرفت العین خالی نکرده باشن. و همین که دیدن دیگه کماه و حقه به تکالیف دیوانی خود عمل نمودن، ما رو در همون پشت گمرک خونه ساحل انزلی توی یک هولدونی تاریکی انداختن که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده‌ای داشت و در رو از پشت بستند و رفتند و ما رو به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می اومدیم از صحبت مردم و کرجیبونها جست جست دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیر و بستا از اون بابته، مخصوصا که مأمور فوق‌العاده هم که همون روز صبح برای این کار از رش رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردونی دیگه تر و خشک رو با هم می‌سوزوند و مثل سگ هار به جون مردم بی‌پناه افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انزلی رو برای خودش حاضر می‌کرد و شرح خدمات وی دیگه از صبح اون روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. در اول چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی رو نمیدید، ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هولدونی عادت کردم معلوم شد مهمونای دیگه‌ای هم با ما هستن. اول چشمم به یکی از اون فرنگی مآب‌های کذایی افتاد که دیگه تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهند موند و یقیناً 100 سال دیگه هم رفتار و کردارشون تماشاخونه‌های ایران رو گوش شیطون کر از خنده روده بر خواهد کرد. آقای فرنگی مآب ما با یخی به بلندی لوله سماوری که دود خط آهنهای نفتی قفقاز تقریبا به همون رنگ لوله سماورش هم در آورده بود در بالای تاقچهی نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش زده باشن در این تاریکی و روشنی غرق خوندن کتاب رمانی بود. خواستم جلو رفته یک بونجور موسیوی غالب زده و به یارو برسونم که ما هم اهل بخیه ایم، ولی صدای سوتی که از گوشه ای از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاه هم رو به اون طرف گردوند و در اون سه گوشی چیزی جلب نظرم رو کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدیه که بر روی کیسه خاک زغالی چنبره زده و خوابیده باشه، ولی خیر معلوم شد شیخیه که به عادت مدرسه دو زانو رو در بغل گرفته و چون باطمه زده و عبا رو گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته و شوفته اوست که تحت الحنکش باز شده و درست شکل دم گربه ای رو پیدا کرده بود و اون صدای سیت و سوت هم صوت صلوات ایشون بود. پس معلوم شد مهمون 3 نفره. این عدد رو به فال نیکو گرفتم و میخواستم سر صحبت رو با رفقا باز کنم، شاید از درد یک دیگه با خبر شده چارهی پیدا کنیم، که دفعتن در محبس 4 تاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوونک کلاه نمدی بدبختی رو پرت کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت اومده بود برای ترسوندن چشم اهالی انزلی این طفلک معصوم رو هم به جرم اون که چند سال پیش در اوایل شروعی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته. یا روی تازه وارد پس از اون که دید از آه و ناله و قوره چکوندن دردی شفا نمییابه، چشمها رو با دامن قبای چرکین پاک کرده و در ذهن هم چون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست، یک توماری از اون فحش‌های آب نکشیده که مثل خربوزه گرگاب و تنباکوی حکان مخصوص خاک ایران خودمونه، نظر جد و آباد این و اون کرد و دو سه لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر قدر هم پوسیده باشه باز از دل مأمور دولتی سخت‌تره، توف تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست. من که فرنگی بودم و کاری از من ساخته نبود. از فرنگی مآب هم چشمش آبی نمی‌خورد. این بود که پاورچین پاورچین به طرف آقا شیخ رفت و پس از اون که مدتی زلزل نگاه خود رو به او دوخت با صدای لرزون گفت: جناب شیخ، تو رو به حضرت عباس، آخه گناه من چیه؟ آدم والله خودشو بکشه از دست ظلم مردم آسوده بشه. به شنیدن این کلمات مندیل جناب شیخ مانند لکه ابری آهسته به حرکت اومد و از لای اون یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر اون چشم ها باشه و درست دیده نمی شد با قرائت و طمأنینه‌ای تمام کلمات زیل آهسته و شمرده مسموع سمع حضار گردید: مؤمن، عنان نفس عاصی قاصر رو به دست قهر و غضب مده که الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مونده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کاظمی دستگیر شده گفت: نه جناب، اسم نوکرتون کاظم نیست، رمزونه. مقصودم این بود که کاش اقلن می فهمیدیم برای چه ما رو اینجا زنده به گور کردن. این دفعه هم باز با همون متانت و قرائت تام و تموم از اون ناحیه قدس این کلمات صادر شد: جزاکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. از صبر و مفتاح الفرج، ارجو که امن غریب وجه حبس به وضوح بپیوندد و البته الف البته به ای نحوین کانه چه آجلن و چه آجلن به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نعم الاشتغال است. رمزون مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد مثل اون بود که گمان کرده باشه که آقا شیخ با اجنه و از ما بهترون حرف میزنه یا مشغول ذکر اوراد و عزایمه، آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن رو گذاشت. ولی جناب شیخ که آرواره مبارکشون معلوم میشد گرم شده، بدون اون که شخص مخصوصی رو طرف خطاب قرار دهن، چشمها رو به یک گله دیوار دوخته و با همون قرائت معهود پی خیالات خود رو گرفته و میفرمودن:
لعل کعلت توقیف لمصلحت یا اصلا لا انقصد عمل عمده ولأجل ذلك رجاي واثق هست که لولا البداء امن قریب انتها پذیرد و لعل هم که احقر را که لم یکن پنداشته و بلا رعایت المرتبت والمقام با سوء احوال معرض تحلکا و دمار تدریجی قرار دهند و بناء على هذا برماست که بعی نحو کانه مع الواسطه او بلا واسطه الغير كتبا وشفاحا علنا او خفاعا از مقامات عاليه استمداد نموده و بلا شك بمستاق من جد وجد به حصول مسئول موفق و مقتضی المرام مستخلص شده و براعت ما بین الاماسل والاقران الشمس فی وسط النهار مبرهن و مشهود خواهد گردید.
رمزون طفلک یک بار دلش رو باخته و از اون سر مبحث خود رو پس به این سر کشونده و مثل قشیها نگاه‌های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکی هی لعنت بر شیطون می‌کرد و یک چیز شبیه به آیت الکرسی هم به عقیده خود خونده و دور سرش فوت می‌کرد و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم ممد شده داره زهرش از هول و هراس آب میشه. خیلی دلم براش سوخت. جناب شیخ هم که دیگه مثل این که مسهل به زبونش بسته باشن و یا به قول خود آخوندا سلس القول گرفته باشه دست بردار نبود و دست های مبارک رو که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود از زانو برگرفته و عبا رو عقب زده و با اشارات و حرکاتی غریب و عجیب بدون اون که نگاه تند و آتشین خود رو از اون یک گله دیوار بیگناه برداره گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر مأمور تذکره رو غایبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل این که بخواد براش سرپاکتی بنویسه پشت سر هم القاب و عناوینی از قبیل علقه مزقه مجهول الهویه فاسد العقیده شارب الخمر تارک الصلاة ملعون الوالدین ولد الزنا و غیره و غیره که هر کدومشون برای مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خونه ی هر مسلمانی کافیه و از صدش یکی در یادم نمونده نثار میکرد و زمانی با طمأنینه و وقار و دلسوختگی و تحسر به شرح بی مبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت مطهره و توهین و تحقیری که به مرعات و به کرات فی کل ساعت بر اونها وارد میاد و نتایج سوء دنیوی و اخروی اون پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظه‌آمیز ایشون در هم و بر هم و قامز میشد که رمزون که سهله جد رمزون هم محال بود بتونی یک کلمه اون رو بفهمه و خود چاکرتون هم که اون همه قمپوز عربی دونی میکرد و چندین سال از عمر عزیز زید و عمرو رو به جون همدیگه انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مستر ضرب و دعوا و افعال مذمومه دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم رو به قول بی اصل و عجوف این و آن و وعد و وعید اشخاص ناقص العقل متصل به این باب و اون باب دوونده و کسر شأن خود رو فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود رو به لیت و لعله و لا و نعم صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود به هیچ نجر از مهانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمی شد. تموم این مدت آقای فرنگی مآب در بالای همون تاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خوندن رمان شیرین خود بود و ابداً اعتنافی به اطرافی‌های خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچه‌ای تکونده و تو که یکی از دو سیبیلش رو که چون دو عقرب جراره بر کنار لونه دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن می شد و گاهی هم ساعتش رو در آورده نگاهی میکرد و مثل این بود که میخواد ببینه ساعت شیر و قهوه رسیده یا نه. رمزون فلک زده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیلی ندیده بود چاره رو منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شه به طرف فرنگی مآب رفته و با صدایی نرم و لرزون سلامی کرده و گفت: آقا شما رو به خدا ببخشید، ما یقه چرکینا چیزی سرمون نمیشه. آقا شیخ هم که معلومه جنی و غشیه و اصلا زبون ما هم سرش نمیشه، عربه. شما رو به خدا آیا میتونید به من بفرمایید برای چه ما رو تو این زندون مرگ انداختن؟ به شنیدن این کلمات آقای فرنگی مآب از تاخچه پایین پریده و کتاب رو دلا کرده و در جیب گشاد پالتو چپونده و با لب خندون به طرف رمزون رفته و برادر گویان دست دراز کرد که به رمزون دست بده. رمزون ملتفت مسئله نشد و خود رو کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدن دست خود رو بی خود به سبیل خود ببرن و محض خالی نبودن عریضه دست دیگر رو هم به میدون آورده و سپس هر دو رو روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام رو در سوراخ آستین جلیقه جا داده و با 8 رأس انگشت دیگه روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن رو گذاشته و با لهجه نمکین گفت: ای دوست و هموطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کلی خود رو حفر می کنم ابسلومان چیزی نمیابم، نه چیز پوزیتیف نه چیز نگاتیف، ابسلومان. آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلومه از بهترین فامیل رو برای یک کریمینل بگیرن و با من رفتار بکنن مثل با آخرین اومده؟ ولی از دسپوتیسم هزار ساله و بیقانونی و آربیترر که میوجات اونه هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود رو افتخار میکنه که خودش رو کنستیتیوشنل اسم بده باید تریبیونل قانونی داشته باشه که هیچ کس رعیت به ظلم نشه. برادر من در بدبختی، آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟
رمزون بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی براش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگه از کجا مثلا میتونست بفهمه که حفر کردن کله ترجمه تحت اللفظی اصطلاحی فرانسوی که به معنی فکر و خیال کردنه و به جای اون در فارسی میگن هرچه خودمون میکشم یا هرچه سرم رو به دیوار میزنم، یا اون که رعیت به ظلم ترجمه اصطلاح دیگه فرانسویه و مقصود از اون طرف ظلم واقع شدنه. رمزون از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی مآب او رو رعیت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت: نه آقا، خونزاد شما رعیت نیست، همین 20 قدمی گمرک خون شاگرد قهوه‌چی هستن. جناب موسیو شونه ها رو بالا انداخته و با 8 انگوش به روی سینه قایم ضربش رو گرفته و سودزنان بنای قدم زدن رو گذاشته و بدون اون که اعتنایی به رمزون بکنه دنباله خیالات خود رو گرفته و می گفت:
ریولوسیون بدون اِوولوسیون یک چیزیه که خیال اون هم نمیتونه در کله داخل شه. ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در اون که نگاه میکند راهنمایی به ملت، برای اون که مرا نگاه میکند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کورکننده‌ای ثابت نمودم که هیچ کس جرأت نمیکنه روی دیگران حساب کنه و هر کس به اندازه پوسیبیلتش باید خدمت بکنه وطن رو که هر کس بکنه تکلیفش رو. این راه ترقی و الا دکادانس ما رو تهدید میکنه. ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمیکنه. لامارتین در این خصوص خوب میگه.
و آقای فیلسوف بنا کرد به خوندن یک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سابق یک بار شنیده و میدونستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگوه و دخلی به لامارتین نداره. رمزون از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و غریب و عجیب دیگه به کلی خود رو باخته و
دوون دوون خود رو به پشت در محبس رسونده و بنای ناله و فریاد و گریه رو گذاشت و به زودی جمعی در پشت در اومده و صدای نتراشیده و نخراشیده‌ای که صدای شیخ حسن شمر پیش اون لحن نکیسا بود از همون پشت در بلند شد و گفت مادر فلان چه دردت جیق و ویق را انداختی؟ مگه رو میکشن؟ این چه علم شنگیه؟ اگه دست از این جودبازی ها و کولیگری ها بر نداری وا میدارم بیان پوز بندت بزنن. رمزون با صدایی زار و نزار بنای التماس و تضرع رو گذاشته و میگفت آخه ای مسلمون، گناه من چیه؟ اگه دزدم بدید دستمو ببرن، اگه مقصرم چوبم بزنن، ناخونمو بگیرن، گوشم رو به دروازه بکوبن، چشمم رو در بیارن، نعلم بکنن، چوب لای انگشتام بذارن، شماجینم بکنن، ولی آخه برای رضای خدا و پیغمبر منو از این هولدونی و از گیر این دیوونه ها و جنیا خلاص کنی. به پیر، به پیغمبر عقل داره از سرم میپره. من رو با 3 نفر شریک گور کردین که یکیشون اصلا سرش رو بخوره فرنگیه، آدم اگه به صورتش نگاه کنه باید کفاره بده و مثل جغد بخ کرده اون کنار ایستاده با چشماش میخواد آدم رو بخوره. 2 تا دیگه‌شون هم که 1 کلمه زبون آدم سرشون نمیشه، هر 2 جنی هن. نمیدونم اگه به سرشون بزنه و بگیرم من مادر مرده رو خفه کنن که جواب خدا رو میده. بدبخت رمزون دیگه نتونست حرف بزنه و بغض بیخ گلوش رو گرفته و بنا کرد به حق و حق گریه کردن و باز همون صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و 1 تومار از اون فوشهای 2 آتیشه به دل پردرد رمزون بست. دلم برای رمزون خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر شونش گذاشته گفتم پسر جون من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچی فرنگی هم کرده. من ایرانی و برادر دینی تو هم. چرا زهرت رو باختی؟ مگه چی شده؟ تو برای خودت جوونی هستی، چرا اینطور دست و پات رو گم کردی؟ رمزون همین که دید خیر راستی راستی فارسی سرم میشه و فارسی راستا حسینی باش حرف میزنم، دست منو گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا رو بهش دادن و مدام میگفت هی قربون اون دهنت برم، والله تو ملائکه‌ای، خدا خودش تو رو فرستاده که جون منو بخری. گفتم پسر جون آروم باش، من ملائکه که نیستم، هیچ به آدم بودن خودم هم شک دارم. مرد باید دل داشته باشه، گریه برای چی؟ اگه هم قطارات بدونن که دستت میندازن، دیگه خر بیار و خجالت بار کن. گفت ای درد و بلات به جون این دیوونه ها بیفته، به خدا هیچ نمونده بود زهرم بتره که. دیدی چطور این دیوونه ها 1 کلمه حرف سرشون نمیشه و همش زبون جنی حرف میزنن؟ گفتم داداش جان اینا نه جنی هن نه دیوونه، بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستن. رمزون از شنیدن این حرف مثل این که خیال کرده باشه من هم چیزی میشه نگاهی من انداخت و قاه قاه بنای خنده رو گذاشته و گفت تو رو به حضرت عباس، آقا دیگه شما منو دست نندازین. اگه اینا ایرانی بودن چرا این زبونا رو حرف میزنن که 1 کلمه شبیه به زبون آدم نیست؟ گفتم رمزون این هم که اینا حرف میزنن زبون فارسیه، منتها. ولی معلوم بود که رمزون باور نمی کرد و بینی و بین الله حق هم داشت و 1000 سال دیگه هم نمیتونست باور کنه و من هم دیدم زحمتم هدره و خواستم از در دیگری صحبت کنم که 1 دفعه در محبس 4 تاق باز شد و آردلی وارد و گفت یلا مشتلق منو بدین و برید به امون خدا، همه تون آزادید. رمزون به شنیدن این خبر عوض شادی خودش رو چسبون به من و دامن منو گرفته و میگفت والا من میدونم اینا هر وقت میخوان 1 بندی رو به دست میرغضب بدن اینجوری میگن خدایا خودت به فریاد ما برس. ولی خیر، معلوم شد ترس و لرز رمزون بی سببه. مأمور تذکره صبحی عوض شده و به جای اون یک مأمور تازه دیگه رسیده که خیلی جا سنگین و پرافاده است و کباده حکومت رشت رو میکشه. و پس از رسیدن بنزدی، برای اون که هرچه مأمور صبح رسیده بود مأمور عصر چله کرده باشه، اول کارش رهایی ما بوده. خدا رو شکر کردیم، میخواستیم از در محبس بیرون بیایم که دیدیم یک جوونی رو که از لهجه و ریخت و تک و پوزش معلوم میشد از اهل خوی و سلماسه، همون فراش های صبحی، دارن میارن به طرف محبس. و جوونک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوغات اسلامبوله، با تشدد هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض می نمود و از مردم استرهام می کرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدن. رمزون نگاهی به او انداخته و با تعجب تمام گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، این هم باز یکی. خدایا امروز دیگه هرچی خل و دیوونه داری اینجا می فرستی. به دادت شکر و به ندادت شکر. خواستم بهش بگم که این هم ایرانی و زبونش فارسیه، ولی ترسیدم خیال کنه دستش انداختن و دلش بشکنه. و به روی بزرگواری خودمون نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفتن به رشت. و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی معاب دانگی درشکهی گرفتیم و در شرف حرکت بودیم، دیدیم رمزون دوون دوون اومد، یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت: ببخشید زبون درازی میکنم، ولی والا به نظرم دیوونگی اینها به شما هم اثر کرده، و الا چطور میشه جرأت میکنید با اینها هم سفر بشید؟ گفتم: رمزون، ما مثل تو ترسو نیستیم. گفت: دست خدا به همراهتون، هر وقتی که از بی همزبونی دلتون سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتون بکنید. شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت، و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم که یک مأمور تذکره تازهی با چاپاری به طرف انزلی میره، کیفی کرده و اونقدر خندیدیم که نزدیک بود روده بر بشیم. تورنتو، 12 فوریه 2006.